شنوید حجت الاسلام و المسلمین عباسی کارشناس این برنامه هستند و حدود 25 دقیقه هم زمان این برنامه است. 9:30 صبح هم همراه میشیم با عطر بهاران، ویژه برنامه دهه فجر. تا ساعت 11 یک ساعت و نیم برنامه زنده خواهیم داشت و 11 هم اخبار معارفی به مدت 15 دقیقه زنده برای شما خوبان از رادیو معارف پخش خواهد شد. حالا همراه بشیم با مستند امروز رادیو معارف.
هنگامی که امام خمینی با ممانعت دولت کویت نتوانستند وارد این کشور شوند، پاریس پایتخت فرانسه را برای اقامت برگزیدند. ایشان پیامی خطاب به ملت مسلمان ایران فرستادند و در آن خاطر نشان کردند: اکنون که من به ناچار باید ترک جوار مولا امیرالمؤمنین علیه السلام را بنمایم و در کشورهای اسلامی دست خود را برای خدمت به شما ملت محروم که مورد هجوم همه اجانب و وابستگان به آن هستید باز نمی‌بینم و از ورود به کویت با داشتن اجازه ممانعت نموده اند، به سوی فرانسه پرواز می کنم. پیش من مکان معینی مطرح نیست، عمل به تکلیف الهی مطرح است. مرحوم دکتر صادق طباطبایی از بنیانگذاران انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا.
کنگره سالانه رو ما داشتیم برگزار میکردیم در شهر هاگن آلمان غربی اون موقع. در اون کنگره من مسئول روابط بین المللی اتحادیه بودم و کنگره شروع شد با دادن پیام ها و بعد از ظهر من گزارش سالانه رو ارائه میدادم. جلسه تنفس داده شد برای یه استراحتی و ادامه جلسه بعد از نماز مغرب و عشا جلسه تشکیل شده بود که منو پای تلفن خواستند. رفتم پای تلفن، دکتر حسن حبیبی بود. گفت که آقا از نجف حرکت کردند و آمدن در سر مرز کویت با مشکل مواجه شدند، در بازگشت به عراق هم باز با مشکل مواجهند، فعلا در اون قسمت هستند تا ببینیم چی میشه و قراره به ما نتیجه رو خبر بدن و به احتمال زیاد به پاریس خواهند آمد. وقتی که رسیدم به پاریس که میخواستم برم به فرودگاه دیگری، چون من به فرودگاه شارل دو گل آمده بودم، هواپیمایی که از خاورمیانه به فرودگاه اورلی میرفت، تماس گرفتم ببینم اون چه ساعتی خواهد اومد که برم اون فرودگاه. خبر داشتم که امام رسیدند، آمدند و رسیدند و در منطقه کشان نزدیک منزل آقای بنی صدر، جایی که براشون تهیه کرده بودند، در اونجا مستقر شد.
امام خمینی پس از خروج از عراق در روز 14 مهر وارد پاریس شدند. ژیسکار دستان رئیس جمهور وقت فرانسه در خاطرات خیش نوشته است که دستور اخراج امام از فرانسه را صادر کرده بود، اما در آخرین لحظه ها نمایندگان سیاسی شاه خطر واکنش تند و غیر قابل کنترل مردم را گوش زد و درباره عواقب آن در ایران و اروپا از خود سلب مسئولیت کرده بودند. در نخستین ساعات ورود امام به فرانسه، دولت این کشور پیامی را به امام منتقل کرد. مرحوم دکتر صادق طباطبایی.
غروب اون روز مامورین فرانسوی خبردار شده بودن که امام اومدن در اونجا. از طرف وزارت کشور میان در منزل و اطلاع میدن که ایشون اومدن و خبردار شدیم و اینها، میتونن اینجا باشن، اما اگر بخوان از اینجا آشوب بکنن و به هم بریزن اینو، چون ما با کشور ایران روابط دیپلماتیک داریم، این خلاف قوانین و مقررات ماست و ایشون اجازه مصاحبه و تحریک و شورش و بلوا ندارن در اینجا. و احمد آقا اول میگن که نگیم به آقا، مثلا هم تازه روز اول اومدن در این حالت، اما احمد آقا میگه نه، باید به آقا بگیم، باید بدونه چه مسئله پیش روشه. امام میگن که من قصد بلوا و آشوب ندارم، اما من به وظیفه خودم عمل میکنم، اینجا هم نتونم به وظایفم که نه علیه شماست و نه آشوب بلوایی در اینجا به سرزمین شماست، نه مخالف امنیت شماست، اما اگه نتونم وظیفه‌مو انجام بدم از اینجا میرم، میرم به یه فرودگاه دیگه، از اون فرودگاه به یه فرودگاه دیگه، هر جا نذارن، اینقدر فرودگاه تو دنیا هست، دونه دونه برم، آخرم میرم یه بلم میگیرم، میرم رو آبها و میگم همه زورگویان دونه دستشون تو دست همه و از حقوق ملت ایران دفاع میکنم.
جواب قاطع امام و تلگراف های فراوان علما، گروه ها و مجامع گوناگون ایران سرانجام سبب شد دولت فرانسه آزادی عمل را به امام و همراهان ایشان بدهد و امام اعلام کردند فرانسه مکان خوبی برای رساندن پیام به ملت ایران و جهان است. ایشان در نامه ای به آیت الله نوری همدانی این مطلب را یادآور شدند و نوشتند این جانب تا به دست آوردن محلی در کشورهای اسلامی در صورت عدم مزاحمت اینجا هستم، گرچه از جهاتی ناگوار است، لکن برای رساندن صدای ملت به عالم مناسب است.
در خود پاریس یه جایی بود که من گفتم اینجا مناسب ما نیست، رفتیم به همون دهی که نزدیک بود. اونجا هم از اطراف کم کم هی آمدن. البته دولت فرانسه ابتداعا حالا چجور بود یه قدری احتیاط میکرد، لکن بعدش نه با ما محبت کردند و ما مطالبمون را در پاریس بیشتر از اون مقداری که توقع داشتیم منتشر کردیم.
امام دو روز بعد از ورود به پاریس در منزل یکی از ایرانیان در دهکده نفل و شاتو در اطراف پاریس ساکن شدند.
فرداش که دیگه همه خبردار شده بودن اینها توی اون ساختمان کوچیک اومدن و رفتن و آسانسور تا طبقه چهارم، امام احساس کردن که وجودشون در اونجا ممکنه مزاحمتی برای همسایه‌ها فراهم بکنه، گفتن که اینجا جای مناسبی برای ما نیست و یه جای دیگری رو فراهم بکنید. آقای دکتر عسکری‌فری که از دوستان گفت من در دهکده بیرون یه ساختمان کوچیک دارم، خیلی محقره، اما دو تا و نصفی اتاق داره، یکی و نصفی اتاق داره و یه ساختمان قدیمیه توی باغ کوچیک. قرار میشه که احمد آقا و اینا برن ببینن. با خود امام میرن.
در مدت اقامت 4 ماهه امام در پاریس، نوفل لو شاتو مهمترین مرکز خبری جهان بود. امام خمینی در مصاحبه‌های متعدد و دیدارهای گوناگون دیدگاه‌های خود را در زمینه حکومت اسلامی و هدف‌های آینده نهضت برای جهانیان بازگو می‌کرد. امام خمینی کمتر از 4 ماه در پاریس اقامت داشت و در این مدت بیش از 250 سخنرانی، پیام، مذاکره، مصاحبه و نامه از ایشان منتشر شد. آیت الله شهید بهشتی.
ورود امام به پاریس زمینه رو برای انعکاس خیلی وسیع‌تر انقلاب و رهبر انقلاب و اندیشه‌های رهبر انقلاب و آرمان‌های انقلاب اسلامی در دنیا آماده کرد. و باز یادتون هست که درست در همون ایام بود که شما ملت عزیز برای به راه انداختن راهپیمایی‌های چند میلیونی، اون هم در برابر تهدید نظامی شاه و رژیم شاهی، به هر مناسبت به خیابان‌ها می‌ریختید و تاکتیک جدیدی رو از انقلاب مردم بی سلاح علیه یک رژیم از نوک پا تا بن دندان مسلح در مسیر و خط انقلاب در دنیا اختراع کردید و نشون دادید.
پس از آنکه در ایران دولت شریف امامی 2 ماه بیشتر دوام نیاورد، شاه ریاست کابینه را به دولت نظامی ازهاری سپرد. ازهاری آمده بود که شرایط را به نفع شاه تغییر دهد، اما خود فهمید که نمیتواند کاری کند.
نمیدونم چه کار کنم. واقعا نمیدونم چه کار کنم.
کشتار مردم در ایران افزایش یافت، اما تأثیری در قیام مردم نگذاشت. شاه در نهایت درماندگی از سفیران آمریکا و انگلیس راه حل درخواست می‌کرد، اما هیچ یک از طرح‌های آنان نتیجه‌ای در بر نداشت. راهپیمایی‌های گسترده و میلیونی در روزهای تاسوعا و عاشورا در تهران و دیگر شهرها برگزار و به رفراندوم غیر رسمی مردم علیه سلطنت شاه تبدیل شد.
15 سال پیش حرکت شما اوجش در ایام محرم بود و یک هفته دیگه یا چند روز دیگر بیشتر به آغاز ماه محرم نمونده. پیش بینی میشه که در این روزها بر اساس سنت مذهبی در ایران وضع غیر عادی و فوق العاده پیش بیاد. شما نظر خاصی یا پیش بینی خاصی یا پیام خاصی در این مورد دارید؟
اما راجع به عاشورا و ایام محرم، من دستور دادم به ایران و دنبال اون دستور یه اعمالی خواهند کرد و من امیدوارم که دولت تکلیف خودش را بفهمد و بفهمد که نباید با مردم خشونت کرد و بفهمد که قاصب است و شاه بفهمد مسائل را و عاشورا را بگذارند که به هر طوری که مردم میخواهند عمل کنند و اگر جلوگیری بکنند مطلب بدتر خواهد شد و به ضرر همه آنها خواهد تمام شد و ممکن است که خونریزی های زیادی بشد.
با گذشت 1 روز از کشتار مردم و دانش آموزان در 13 آبان، شاه درمانده در نطقی تلویزیونی از مردم عذرخواهی کرد و گفت صدای انقلاب آنان را شنیده است.
در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم.
شاپور بختیار آخرین مهره آمریکا بود که رهبران 4 کشور صنعتی جهان در کنفرانس گوادلوپ او را برای در اختیار گرفتن مقام نخست وزیری به شاه پیشنهاد کردند. اما تأکید امام همچنان بر کنار رفتن شاه از سلطنت بود.
شما گفتیم که شاه مخلوعه. لطفاً دلایل خودتون رو بر این نظر بفرمایید.
ما که گفتیم مخلوع است باز مسامحه کردیم. شاه از اول شاه نبود. پدرش هم نبود. و دلیل این است که مجلس مؤسسان که درست کردن مجلس مؤسسان سرنیزه‌ای بود که باید به تاریخ رجوع کنید. و چون مجلس مؤسسان باطل بود از این جهت از اول نه رضا شاه شاه بود نه پسرش. و بر فرض این که از این جهت مسامحه کنیم، دلیل بر این که مخلوع است رفراندوم مکرر ایران است که یکیش هم روز تاسوعا و عاشورا همه مردم میگن نمیخواییم. و به حسب قانون سلطنت یک چیزیست که ملت باید به شاه بدهد و سلطنت را ملت از شاه گرفت.
تأکید امام بر رفتن شاه با اهداف گروه‌ها و جبهه‌های مبارز همخوانی نداشت و همین موضوع آنان را روانه نوفل لوشاتو کرد. روزنامه‌ها خبر این دیدار را منتشر کردند و آن را تجدید نظر امام خواندند.
در بعضی از محافل و مطبوعات غربی گفته میشه که یکی از رهبران سیاسی ایران با شما موافقتنامه‌ای را تحصیل کرده. آیا این امر صحت داره یا نه؟
اصلاً همچین مطلبی نبود است که موافقت باشد. بعضی از سران جبهه ها آمدن اینجا و با من صحبت کردن. من مطالبی که داشتم به اونها عرضه کردم، اونها قبول کردن. نه اینکه توافقی کردیم و تنازلی نبود. مسائلی که من میگم قابل تنازل نیست. کسی نمیتوند در او تجدید نظر بکند، یعنی منم نمیتونم تجدید نظر بکنم، برای اینکه مسائلی است مربوط به یک ملت و مربوط به اسلام و این قابل این نیست که یک تنازلی درش بشه یا تجدید نظری بشه. و همچی چیزی نبود است که ما با دیگری توافق کرده باشیم. ما گفتیم اونها پذیرفتن، تا مادامی که بپذیرن همون مطالب را و هر کس بپذیرد از ماست و هر کس که نپذیرد به ما ارتباطی ندارد.
در دی ماه 57 امام خمینی شورای انقلاب را تشکیل داد. شاه نیز پس از تشکیل شورای سلطنت و اخذ رأی اعتماد برای دولت بختیار 26 دی از کشور فرار کرد.
خبرگزاری یونایتد پرس، فرانس پرس و بسیاری خبرگزاری‌های جهانی اعلام کردند که شاه ایران را ترک کرده است. همچنین تلویزیون NBC آمریکا نیز این خبر را به طور فوق‌العاده اعلام نمود. از همان دیشب جنب و جوش زیادی در منزل آیت الله خمینی در حومه پاریس مشاهده می‌شد. خبرنگاران زیادی از سراسر دنیا به این خانه آمده و دنبال خبر می‌گشتند. صبح امروز تعداد زیادی خبرنگار از سراسر عالم به اینجا آمده و در صدد کسب خبر هستند.
در طول 4 ماهی که امام خمینی در فرانسه حضور داشت، سازمان اطلاعاتی فرانسه با همکاری ساواک برای مقابله با فعالیت‌های ایشان تلاش‌های فراوانی کرد. این تلاش‌ها شامل اعمال فشار به حضرت امام برای توقف مبارزات، شنود تلفن‌های نزدیکان امام، ارائه نشانی طرفداران امام به ساواک و تلاش‌هایی برای اخراج امام از فرانسه بود. اما یکی از اسناد کشف شده ساواک حاکی از پیشنهاد رئیس سازمان اطلاعاتی فرانسه برای ترور امام خمینی بود. طبق این پیشنهاد که از سوی کنت دومرانش رئیس سازمان اطلاعاتی فرانسه به تیمسار کاوه فرستاده ساواک ارائه شد، میبایست زمینه انتقال امام به ایتالیا فراهم شود، سپس در آنجا با استفاده از هرج و مرج سیاسی موجود در آن کشور امام ترور شود. امام خمینی که شرط ورود خود را به کشور خروج شاه اعلام کرده بودند، با فرار شاه تصمیم به بازگشت گرفتند. این تصمیم امام واکنش‌هایی در پی داشت.
ما اخیراً که بنا گذاشتیم که بیاییم به ایران، فعالیت‌های شدید شروع شد برای اینکه نیاییم ایران. البته قبلش هم از طرف دولت امریکا و اونها خیلی پیغام ها می دادن که بعضی وقتا خودشون می آمدن، یه نفر می آمد به عنوان گفت من بازرگانم، لیکن معلوم بود که مرد سیاسی بود و صحبت ها می کرد و این که شما حالا نرید به ایران و حالا زود از رفتن ایران و نورس از حالا بود. بعدم که و پشتیبانی از شاه می کردن زیاد، و بعدم که شاه رفت و شاه سابق رفت و بختیار وارث به حقش یعنی در جنایت جای او بود، اون وقت هم فعالیت ها شروع شد به این که شما نیایید به ایران. حتی از ایران به وسیله، از کجا بود، به وسیله دولت فرانسه برای ما آوردن، خوندن که شما حالا نیایید ایران و حالا اسباب چی هست و چی میشد و اگر شما برید به ایران حمام خون را میفتد و از این حرف ها زیاد زدن. و این اسباب این شد که من در ذهنم آمد که رفتن ما به ایران برای اینا یه ضرری دارد، اگر چنانچه نفت داشت براشون و میتونستن که ما وقتی رفتیم ایران فورا ما را توقیف کنند، این حرف ها را نمی زدن، میگفتن بیایید ایران.
هنگامی که خبر بازگشت امام به کشور قوت گرفت، دولت بختیار برای جلوگیری از ورود ایشان به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی اعلام کرد به تهران پرواز نکنند. علاوه بر این، به دستور بختیار در 4 بهمن تعداد زیادی تانک و زره‌پوش در فرودگاه مهرآباد تهران مستقر شدند تا از ورود امام به میهن جلوگیری کنند. تمام فرودگاه‌های کشور نیز برای 3 بسته اعلام شد و در نتیجه نزدیکان امام اعلام کردند سفر امام به تهران به تعویق افتاد. عکس العمل مردم در برابر این عمل بختیار به حدی شدید بود که دستور بختیار در ظرف چند روز لغو شد. و سرانجام پرواز انقلاب در 12 بهمن 57 بر زمین نشست و جان زتن رفته ملت به کالبد بازگشت.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهارم کنون از وطن آید، جان زتن رفته با سوی تن آمد، رهبر محبوب خلق از سفر آمد، دید چو بیرون رود فرشته در آید، دید چو بیرون رود فرشته در آید.
8:47 است. همراه رادیو معارف هستید. برنامه مستندی که شنیدید با عنوان پنجره بازبخشش 20-30 امروز میتونید همراهی بفرمایید. ممنون که رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید.
جهاد طبیعی یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است.
نام تو بنیاد استکبار را در هم شکست، چون نفس های ولایت در وجودت نقش بست.
رادیو معارف در آستانه 44 سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی برگزار می کند. پویش سراسری راوی باش
تا ابد پاینده باشی کشور ایمان و نور، میهن نام‌آور من مهد ایثار و غرور.
شما عزیزان می توانید روایتگر خاطرات، دستاوردها، پیشرفتها و تصمیمات سرنوشت ساز انقلاب اسلامی باشید.
به پویش سراسری رادیو معارف بپیوندید و با ارسال عکس،
بسته صوتی،
نوشته‌های کوتاه،
فیلم
و سایر قالب‌های هنری
در این جهاد تبیین مشارکت فرمایید.
پیام رسان ایتا شماره 0990 60 60 553.
میهن من، کشور آزاد مردان،
پویش سراسری راوی باش.
راوی باش.
بله، هم دعوت میکنیم در این پویش شرکت کنید و هم اینکه عضو کانال مهربان باشیم در پیام رسان ایتا باشید. انشالله مهربان باشیم رو جستجو کنید در این پیام رسان، یک نشانه آبی داره، عضو این کانال بشید و اونجا بازتاب موارد ارسالی رو ببینید. برنامه برنگ خدا رو میخواییم بشنویم. حجت الاسلام و المسلمین عباسی کارشناس این برنامه هست.
پرسوجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز سلام، صبح روز یک شنبتون به خیر و نیکی باشه انشالله. با برنامه 10 دقیقه‌ای پرسجو در خدمت شما هستیم که در حقیقت خلاصه ای از برنامه پرسمان خانواده است. در این برنامه کوتاه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالفضل قدوسی به یکی از سوالات شما پیرامون مسائل خانواده پاسخگو هستند. به تعداد بیشتری از سوالات شما عزیزان شنونده هم در ساعت 16 امروز در برنامه پرسمان خانواده انشاءالله پاسخگو خواهیم بود. راه های ارتباطی با این برنامه 329-10551-2، پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 است. نظرها، انتقادها، پیشنهادها و سوالهای خودتون رو پیرامون مسائل و مشکلات خانواده با ما در برنامه پرسمان خانواده در میون بذارید. از همراهی همه شما عزیزان و بزرگواران شنونده صمیمانه سپاسگزاریم.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025.
جناب آقای قدوسی سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنونده های محترم، انشاءالله که روزیشون روز به روز افزون بشه.
ممنونم از حضورتون. اگر اجازه بفرمایید به اتفاق عزیزان شنوندمون سوال رو بشنویم و برگردیم و پاسخ شما رو دریافت کنیم.
من حدود 12 سال هست که ازدواج کردم، دارای 2 تا فرزند هستم. خانم من متأسفانه یک حرمت تو خانواده رعایت نمی‌کنه، چه برای همسر چه برای بچه‌ها. فوق‌العاده بدبین هست نسبت به مسائل ساده زندگی. می‌خوایم از ماشین پیاده بشیم به بچه‌ها مرتب میگه آی الان نیفتید تو جوب، آی الان داری این اتفاق برات میفته. اگر تو خونه هم موضوعی صحبت میشه که به عنوان یک موضوعی که خانواده ارتقا پیدا کنه از مسائل اجتماعی، مسائل هر چی که هست خانوادگی، سریعا به بچه ها تذکر میده که ببین این الان شامل توه و تو باید اینو رعایت کنی، این داره منظورش تو هست و این باعث شده که من همون چرخه محبت تقریبا رعایت نکنم.
بله ببینید، حالا اینا یه مقدارش برمیگرده به بحث آمادگی های لازم برای زندگی، آمادگی های لازم برای والد شدن. خب اصطلاحایی که استفاده کردن به نظرم میرسه این خانم خیلی اهل احتیاط هستن.
بله.
یعنی تو موضوعات مختلف احتیاط میکنن و این باعث میشه که تعامل منفی بشه.
این خب احتیاط کردن فکر میکنم عادت همه ما خانم هاست، اما این فکر دیگه اینجوری که توضیحات رو شنیدیم وسواسگونه نیست؟
بله، یه مقداری زیاد شده. این برمیگرده به اینکه احساس ایمنی این مادر یه مقداری ضعیفه و با اون احتیاط های بیش از اندازه میخواد اون احساس ایمنی رو برای خودش و برای بچه هاش ایجاد کنه.
بله.
خب این یه بحثیه، نیاز به یه کمک تخصصی داره این مادر بزرگوار که احساس ایمنی در وجودش یه مقداری بهتر بشه. ببینید احساس ایمنی و امنیت مال مرحله اول رشده. وقتی مادر خودش دچار مشکل باشه خب برای بچه ها مشکل ایجاد میکنه. ولی به نظر میرسه که حالا این بحث محبت و اقتدار را که این پدر بزرگوار مطرح کردن شاید درست براشون جا نیفتاده. ببینید مادرها و خانم خونه احساس امنیتش رو از حضور شوهرش میگیره.
بله.
و این نیست که بگیم چون او محبت نمی کنه من هم تو جایگاه قدرت خودم قرار نگیرم و امکانات برای اونا تهیه نکنم و آرامش برای اونا ایجاد نکنم. ما توصیه، دو تا توصیه خاص به این آقا داریم. یکی این که شما تو جایگاه پدر مقتدر توانمند همواره بمان و شوهر مقتدر توانمند چه خانم شما به شما محبت بکنه چه نکنه، شما کار خودتو درست انجام بده.
بله.
و چرخه از جانب آقا را اندازی بشه. یعنی آقا وقتی که تو جایگاه در حقیقت خوبی بود، جایگاهش مقتدر بود و قدرت در خانواده داشت، خانم میتونه به او تکیه کنه. وقتی به او تکیه کرد احساس امنیت و آرامشش بالا میره. پس این چرخه رو از این سمت شما شروع کن، چون خودشون هم تماس گرفتن. پس باید با آقا کمک کنیم قدرتش در خانواده رو ببره بالا، قدرتش تو همه ابعاد و قاعدتا مهارت ارتباطش با خانمش رو هم باید تقویت کنه، که علی رغم اینکه ایشون تایید رو از جانب خانمش دریافت نمیکنه، خانم ایشون محبت خیلی زیادی از جانب ایشون دریافت کنه که چرخه از جانب آقا فعال بشه. خانم وقتی محبت زیادی دریافت کرد، تایید رو هم انجام میده رو روال طبیعیش. این نکته اولش. نکته دومش، وقتی که مادر یه مقدار احساس امنیتش ضعیفه، پدر باید ارتباط مثبت بیشتری با فرزندان داشته باشه.
بله.
که جبران اون احساس عدم امنیتی که از مادر میگیرن رو، این جبران رو پدر انجام بده. نه که توصیه میکنیم که شما جایگاه مادر را به هیچ عنوان جلوی بچه‌ها خورد نکن، ولی حواست باشه احساس امنیت بیشتری به بچه‌هات بده. خب تو همین راستا لازمه که بچه‌هاش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های اجتماعی رو یه سطح بالاتر از بقیه بچه‌ها آموزش ببینن، چون یه مقداری احساس امنیت در خانواده ضعیفه. ولی خب مادر بزرگوار باید یه مقدار احساس امنیتی خودشون رو درونی کنن و از درون بتونن برای خودشون احساس امنیت ایجاد کنن. نیاز به فرایندهای جبرانی داره که میشه با رجوع به متخصص و مشاور این احساس امنیت تو وجود خودشون این مقدار تقویت.
ممنونم جناب آقای قدوسی از اینکه به سوالات عزیزان شنوندمون پاسخگو هستید. اگر عزیزان تمایل دارن که تعداد بیشتری از این دست سوالات رو بدونن و پاسخش رو دریافت بکنن، حتما ساعت 16 امروز شنونده برنامه پرسمان خانواده باشن.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسوجو
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
و اما سوالاتی که امروز در برنامه پرسمان خانواده به اونها پاسخ میدیم. دخترم رو چجوری تشویق بکنم به نماز خوندن وقتی پدرش نماز صبح رو نمیخونه؟ توی این 7 سالی که دارم باش زندگی میکنم یه بارم ندیدم قرآن یا مفاتیح دست بگیره و بخونه، اما خیلی با محبت و آرومه و دخترم خیلی بهش گرایش داره. چجوری بچه‌ام رو تشویق به این امور بکنم؟ خانم 35 ساله‌ای هستم که متاسفانه در کودکی توسط پدر و مادر کنترل شدید میشدم و با کمبود محبت مواجه بودم. الان که خودم ازدواج کردم و 2 تا دختر دارم، متاسفانه بعضی اوقات ناخودآگاه مثل مادر خودم با دخترام رفتار میکنم. یه مقدار کم حوصله و عصبی هم هستم و کلن عزت نفسم پایینه. خانمی هستن که گفتم پسر نوجوانی دارم، اما رابطه پدر و پسر نوجوان خیلی خرابه. من این وسط باید چیکار بکنم؟ هم برای بهبود این روابط و بدتر نشدنش، هم بتونم نقش خودم رو به عنوان مادر خوب ایفا بکنم، هم به عنوان همسر، هم به عنوان مادر این پسر نوجوان.
خودم با یکی رابطه پیدا کرده، مثلا بعضی شبا خونه نمیاد، حالا منم همینجا موندم، یه موقع باش دعوا میگیرم، یه موقع اعصابم خرد میشه. حالا گفتم ببینم چیکار کنم من با این، من یه راهنمایی میکنم. واقعا من دیگه شماره و سواتم نداشتم، یادداشت کردم، گفتم بذار یه راهنمایی میکنم ببینم من چجوری با این طریق. 25 سالشم هرچی هم بهش میگم بیا زن بگیرم برا، میگه نمیخوام. اما یه رابطه با یکی داره، حالا مثلا 2 سالم برادرم میگه من دنبالش برم خونه طرف پیدا کنم. نزدیک 1 سال هست، شاید مال کمتر باشه.
از شما عزیزان شنونده درخواست میکنم یک نکته رو حتما گوشه ذهنتون داشته باشید، و اون اینکه سوالاتی رو که مطرح میکنید انشاءالله با اطلاعات کافی به ما بگید، تا انشاءالله ما بتونیم دقیقتر پاسخ شما رو از برنامه پرسمان خانواده تقدیمتون بکنیم. ممنون و سپاسگزار، خدا نگهدارتون.
این صدا همیشه هر جا که باشیم میتونه هم دل و هم راحت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا،
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه همدل و همراهت باشه.
بین دلهای غریب آدما
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.